بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان، ششمین قرارمون در ایمان، ذهن و ذکر رو با این نکته آغاز کنیم که پاره ای از پیشینیان ما می گفتند عقل بر دو نوعه، عقل فعال و عقل منفعل. ابن رشد که از حکیمان مسلمان قرن ششم هجری بود، یعنی قرن دوازدهم میلادی، در ذیل این دوگانه عقل فعال و عقل منفعل سخنی داره که هم مفتیان مسلمان وقت تکفیرش کردند، هم مسیحیان کلیسا او رو گمراه خوندند. توجه داشته باشید که امروز جناب ابن رشد از سرآمد حکیمان مسلمان در جهانه، اما در روزگار خودش از معدود کسانی است که سخنی رو مطرح کرده و مفتیان و بزرگان شرایع مختلف او رو تکفیر کردند و گمراه خوندند. در نهایت هم اونقدر گرفتار تبعید و آزار شد که از شدت رنجهای ناشی از این فشارها درگذشت. اون سخن چیه؟ اون سخن اینه که اگر کسی میخواد آیات و سخنان کتابهای مقدس رو بفهمه، تفاوتی نمیکنه که قرآن باشه، انجیل باشه، تورات باشه، او باید با عقل فعال این آیات رو بفهمه، نه عقل منفعل. خب من الان وارد شرح عقل فعال و عقل منفعل نمیخوام بشم. این مقدمه رو گفتم که بگم نکته ای که میخوام خدمت شما عرض کنم رو از جناب ابن رشد الهام گرفتم. سخن ایشون نیست اما ملهم از سخن ایشونه، و اون این است که اگر قرار ذهن آماده بشه برای میزبانی ایمان، اون ذهن باید ذهن معمار باشه نه ذهن مأمور. معمار و مأمور هر دوتا با عین از مصدر عمران، یعنی بنایی رو ساختن، آفریدن، شکل دادن، بنایی کردن، به تعبیر حافظ طرحی نو در انداختن و همه اونچه که اصطلاحاً به عنوان معماری شناخته میشه. ذهن معمار یعنی ذهنی که چیزی رو میخواد بسازه، و ذهن مأمور یعنی ذهن از پیش ساخته شده. درست مثل ساختمان‌های پیش ساخته، اتاق‌های پیش ساخته که از قبل آماده هست، قطعاتش آماده هست، میان یک جا مستقرش میکنن، کسی میره توش میشینه و زندگی میکنه. اما ساختمانی که باید دربارش فکر بشه، طراحی بشه، نقشش روی کاغذ بیاد، اندیشه و هنر میخواد، مهندسی میخواد، معماری میخواد، بسیار متفاوته با بناهای تکراری کلیشه‌ای پرشمار. خب ذهنی که بناست میزبان ایمان باشه باید ذهن معمار باشه، نه ذهن مأمور پیش ساخته. و مگر تمام داستان ایمان بندگی خداوند نیست و اینکه دل آدم بند به خدا باشه و پشتش گرم و محکم به وجود او باشه؟ اون خدا رو سوره الرحمن چگونه توصیف کرده؟ کل یومن هو فی شأن، هر روز در صورتی است، در شأنی است، در شکلی است و در حالی است، با حسن و ناز و دلبری، در جلوه حور و پری، هر دم به شکل دیگری یارم به بازار آمده. خب سخن از بندگی خدایی است که هر دم به شکل دیگری ظهور میکنه و بندگانش حضور او رو تجربه میکنند. حالا نوبت به بندگی چنین خدایی که رسید، یک عده آدم همه باید شکل همدیگه، کلیشه های تکراری، به صورت ثابت در یک کادر مشخص او رو عبادت بکنند و هر کی از این کادر بزنه بیرون و همونطور که خدا رو هر روز در صورت تازه ای باید فهمید و تجربه کرد، او هم بندگی خدا رو هر روز در صورت تازه ای بفهمه و عبادت او رو تجربه بکنه، او رو اون وقت باید ملامت کرد. ذهن معمار کارش اینه که از این کلیشه ها میزنه بیرون و هر روز و هر ساعت و هر لحظه و هر جایی بندگی تازه داره، عبادت تازه داره. و اصلا اتفاقی نیست که در قرآن شکل نماز تعریف نشده. در سراسر قرآن 99 بار نماز با مشتقاتش آمده، اما حتی یک بار نگفته چگونه نماز بخونید. به جاش آیه 23 سوره معارج وقتی نوبت به توصیف نمازگزاران و مسلین میرسه، میگه اینا کسانی هستن که الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینا دائم الصلاتن، همیشه در حال نمازند. ببینید اینکه پیروان پیامبر گرامی اسلام نماز رو به شکل ایشون میخونند، یعنی در 5 نوبت و با همین تعداد رکعات و با همین مختصات میخونند، یه بحث دیگه است. اما باب انواع و اقسام نماز و رابطه با خداوند در قرآن باز محدود به یک شکل مشخص نیست و نماز وجه مشترک بین شرایع الهی است. یعنی شما همین ادبیات رو درباره نماز در میان مسیحیان میبینید، در میان یهودیان میبینید، و این ذهن معمار ماست که باید نماز رو در اشکال مختلف و در تجربه های مختلف بسازه. در قرآن هم صحبت از نماز خواندن نیست، صحبت از اقامه نمازه. اقامه، برپا کردن نماز، برپا کردن چیزی از جنس معماری است، برپا کردن چیزی از جنس بنا کردنه. اون کلمه واحده ای که همه شرایع میتونن سرش اتفاق داشته باشن و این جدائی ها به وصل تبدیل بشه، همون سخنی است که ابراهیم خلیل گفت در آیه 161 سوره انعام. سخن از ملت ابراهیم حنیفا، دین ابراهیم همون دینی است که پیامبران بزرگ بعدش، یعنی موسی پیامبر، عیسی پیامبر و پیامبر ما، شریعت هایی که آوردند شاخه های درخت ابراهیم بود. خب بعد از این که در آیه 161 میگه ملت ابراهیم حنیفا، این دین ابراهیم چه ویژگی داره که همه این شرایع در اون ویژگی با هم مشترکند؟ آیه 162: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، مناسکم یعنی عباداتم، زندگیم و مرگم همه برای خدا و مال خدا ایست که صاحب همه عالم و صاحب همه عالم هاست. خب یعنی نماز و مناسک و حیات و مرگ، اینا همه در امتداد همند و همه دور یک نفر می گردند. مگر صلات ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر ما یک مدل نماز بود؟ مگر مناسک ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر ما یک مدل مناسک بود؟ مگر اونها محیاشون یعنی زیستنشون شبیه همدیگه بود و مگر مرگهاشون شبیه همدیگه بود؟ اما همه اینها صلات و نسک و محیا و مماتشون یک وجه مشترک داشت، لله رب العالمین، برای خدا بود، مال خدا بود، دور یک نفر می گشتن، هر کس با رقصی ویژه خودش. حالا ذهن معمار چیکار میکنه؟ ذهن معمار این رو به عنوان مبنا میگیره و بر اساس جهان خودش در هر دوره‌ای از ادوار تاریخ که زندگی میکنه ایمان خودش رو میسازه. مبنا یکیست، بناها متفاوت میشه. اما برای رسیدن به چنین فهمی و برای داشتن ذهن معمار، اول باید در برابر هستی متواضع بود. یعنی چی؟ یعنی اول آدم باید بدونه که اشرف مخلوقات نیست یا معلوم نیست باشه، و آدم باید بدونه تنها چراغ هدایت رو او نیافته و تنها راه رسیدن به خدا راه و مسیر او نیست. خب کسی که چنین تصوری داره، ذهنش ذهن معموره، ذهن از پیش ساخته است. ذهن معمار متواضع ذهنی است که وقتی آیه 44 سوره اسراء رو میخونه، چو بید بر سر ایمان خیش میلرزه. میگه و این من شیئن الا یسبحو به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. چیزی در این عالم نیست مگر اینکه در حال تسبیح خداست، ولی شما نمیفهمید این تسبیح رو. نفهمیدن تسبیح میدونید یعنی چی؟ گفت ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی این عالم پر است از موجودات سمیع و بصیر و هوشیار دیگر، و کی گفته که ما از اونها سمیعتریم، ما از اونها هوشیارتریم، ما از اونها بصیرتریم؟ و چقدر ذهن باید کوچک و بسته و حقیر باشه که تصور کنه در این جهان به این بزرگی با مثلا 8 میلیارد نفر در کره زمین فقط تا این لحظه، حالا منظومه در منظومه دارن تحقیق میکنن درباره حیات در کرات دیگر، جهان به این بزرگی محدود شده به من، به فرقه من، به مکتب من، به کتاب من. ببینید عارفان ما گفتن در سوره نمل 2 نکته آمده، در این 2 نکته تأمل کنید تا در برابر هستی مؤدب باشید. و ذهن معمار چرا معماره؟ چون میدونه 1000 راه نرفته، 1000 نقشه نکشیده، 1000 بندگی نکرده و 1000 آیه ندیده و نخوانده هست که میتونه باهاش بنای ایمان خودش رو بسازه. خب گفتن در سوره نمل، اونجا که گفتگوی میانه سلیمان و هدهده، در اونجا تأمل کنید تا در برابر هستی مؤدب باشید. در گفتگوی سلیمان و هدهد، خب جایگاه سلیمان بسیار رفیع تعریف شده در همین سوره نمل، در آیات پیش از گفتگوی سلیمان و هدهد اونجا میگه ولقد آتینا داوود و سلیمان علما. بعد از زبان سلیمان میگه و اوتینا من کل شی، از هر چه که شما فکر میکنید به ما دادند و ما میدانیم. علمنا منطق الطیر، ما زبان پرندگان رو هم میدانیم و میفهمیم. حالا این پیامبر همه چیزدان در گفتگو با هدهد میشنوه که فقال احط بما لم تحط به. هدهد به سلیمان میگه من به چیزی آگاهم که تو ازش آگاه نیستی. و در آیات قبل وقتی سپاه سلیمان به سرزمین مورچگان میرسه، به تعبیر قرآن حتی اذا اتوا علی واد النمل، وقتی به وادی مورچگان میرسه، قالت نملتون، مورچه ای بقیه مورچگان رو صدا میزنه، میگه یا ایها النمل، آی مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، برید خونه هاتون، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، مبادا سلیمان و جنودش بیان از سر نفهمی و ناآگاهی همه شما رو لگد کنن و از روی شما رد بشن. هدهد پرنده چیزی میدانه که سلیمان همه چیز دان نمیدانه، و مورچه مورچگان رو هشدار میده که مراقب باشند از شر ناآگاهی سلیمان و سپاه سلیمان در امان بمانند. این آیات در قرآن معنای ویژه داره. اینکه اولیاء خدا به ما گفتن این آیات رو بخونید تا مؤدب باشید در برابر هستی، یعنی همین، یعنی بخونید تا بفهمید حتی اگر توانایی دارید، دانایی دارید، زیبایی دارید، اوتیتم من کل شیء هستید، به تعبیر سلیمان پیامبر، خداوند از هر هنری، دانشی، قدرتی چیزی به شما داده، چه بسیار هدهدها و چه بسیار مورچه ها چیزهایی میدونن که شما نمیدونید. در چنین جهانی ذهن معمور داشتن و ساختمان از پیش ساخته داشتن و به دنبال ذهن معمار نرفتن هم قدر ناشناسی است در برابر نعمت و عظمت خداوند و هم بی‌ادبی و بی‌آدابی است در برابر عظمت هستی. تا فردا انشاءالله.